بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کفاره افطار عمدی صوم رمضان محل بحث بود که آیا ترتیبی است یا تأخیری، و دو قول رسمی در این مسئله نقل شد به منشأ اختلاف قول. دو قول هم اختلاف نصوص باب است. روایات باب هم در نوبت قبل به عرضتون رسید. در جمع این روایات آیا باید نصوص ترتیب را بر تأخیر مقدم داشت یا به عکس؟ کسانی که قائل به ترتیب بودند نصوص ترتیب را بر تأخیر مقدم داشتند، لکن وجه قانع کننده ارائه نکردند، زیرا نصوص تأخیر صحت سندش بیش از صحت سند روایات ترتیب هست، عدد اونها بیشتر است و عمل اصحاب هم متوجه نصوص تأخیر است به مانند اون. اما کسانی که غالب تأخیر بودن به این وجوه اشاره کردن. معروف بین اصحاب هم تأخیر بین خصال ثلاث است، ولی سخن در این است که بعضی از اصحاب اصلا در جریان ترتیب روایت علی ابن جعفر رو نقل نکردن، با اینکه مشکل سندی ندارد. مرحوم علامه رضوان لره در تذکره وقتی مراجعه میکنید میبینید به این که نصوص تأخیر رو ذکر میکند و برای ترتیب روایت عبدالمؤمن هیثم انصاری رو ذکر میکند، اون به ضعف سند مرمی است. صاحب مدارک هم به شرح ایزد، یعنی صاحب مدارک به عنوان ترد قول به ترتیب روایت را که همون روایت عبدالمؤمن هیثم انصاری است او رو به ضعف سند ترد میکنه. چطور روایت علی بن جعفر را با این بسوق یا صحتی که داشت اصلا تعرض نکرده؟ نه در تذکره علامه آمده است نه در مدارک صاحب مدارک به او برخورد نکردن. بنابراین اگر یک قولی در بین اصحاب مشهور بود، صرف این شهرت کافی نیست، برای اینکه شاید به دلیل طرف مقابل اطلاع پیدا نکرده. خب اگر این روایت علی بن جعفر که صحت سند درش هست، از در سند صحیح هست و دلالتش هم روشن است، اگر علامه در تذکره به این روایت اشاره میکرد، صاحب مدارک در مدارک به این روایت اشاره میکرد، روشن میشد که با بودن چنین روایتی چرا فتوا به تأخیر میدادن. منتها صاحب ریاض رضوان لاله این را به عنوانی که چون این مسئله که اصحاب به یک روایتی عمل کردن به روایتی عمل نکردن، آیا عمل اصحاب ضعف روایتی را جبران میکند یا نه، آیا عمل اصحاب باعث میشود که اون روایت متروک از حجیت ساقط بشود یا نه، این که مورد پذیرش خیلی از علما بود. صاحب ریاضم به این اشاره میکند. بعد از مرحوم صاحب ریاض صاحب جواهر همین سخن را دارد، بعد از صاحب جواهر مرحوم جارزم همین سخن را دارد. خب از صاحب ریاض به بعد این مسئله روشن هست، یعنی روایت علی بن جعفر رو ذکر کردن با اینکه صحیح هست، منطور روایات تأخیر را به عنوان اینکه کثیر اکثر هست، اثر هست، مورد عمل اصحاب هست، این رو ترجیح دادن. نکته ای رو مرحوم صاحب ریاض ذکر می کند که اون نکته را مرحومای خویی در مرحله پایانی یادآور می شوند، و اون مرحله پایانی که مرحومای خویی یادآور می شوند و مرحوم صاحب ریاض در اثنای ترجیح ذکر کردن این است که اگر ما توانستیم نصوص تأخیر را بر ترتیب ترجیح بدیم که فتوایی که معروف بین اصحاب است احیا خواهد شد، و اگر توانستیم نصوص ترتیب را بر تأخیر ترجیح بدیم، فتوایی که از سید و ابن عقیل و امثال ذالک است احیا خواهد شد. و اگر در اثر تکافع متعارضین ما قدرت ترجیح نداشتیم، اینا وقتی که تکافع داشتن تساقط میکنن. نوبت به اصل عملی مسئله میرسد. اصل عملی چیست؟ در مسئله اصولی اصل عملی چیز دیگر است، در مسئله فقهی اذا دار الان بین تخییر و ترتیب حکم چیز دیگر است. و این است که اگر امر دائر بشود در مسئله فقهی بین تخییر و ترتیب که ما ندانیم این چند چیزی که بر ما واجب است به نحو تخییر واجب است در عرض همان یا به نحو ترتیب واجب است در طول هم، اونا که احتیاطیان احتیاط، اینا که براعتیان براعت. اما معروف بین اصولیین که براعت هست، تقریرش باید به این سبک باشد که چون هنگام دوران ام بین ترتیب و تخییر بازگشتش بعد از تحلیل به یک علم تفصیلی به شک بدعی است و این شک هم در ناحیه ثبوت تکلیف است نه در ناحیه سقوط و امتثال، بنابراین جای براءت است، زیرا یک تکلیف زائدی مشکوک است و منفی بالاصل است. چرا؟ برای اینکه چه خصال کفارات ترتیبی باشد چه تخییری، هر کدام از اینها واجبه و عمل به هر کدام از اینها کافی است. منتها اگر چنونچه تخییر باشد، مکلف در انتخاب همه اینها حدوثاً و بقاءً آزاد است، و اگر ترتیبی باشد بر مکلف واجب است که عتق رقبه رو امتثال بکند. اگر قادر بر عتق نبود صوم ستین یوم را امتثال بکند، و اگر قادر نبود اطعام ستین مسکین. این یک کلفت زائد و یک تکلیف زائد است. پس مشترک بین تخییر و ترتیب اصل وجوب است که همه واجبه و هر کدام از اینها هم امتثال بشود کافی است. منتها در صورت ترتیب یک کلفت زائدی بر مکلف تحمیل می شود و این است که باید ترتیب را رعایت کند. اول عتق نشد، صوم نشد، اطعام مسکین. این کلفت زائده منفی بالاصل است. یعنی چه امر تخییری باشد چه امر ترتیبی، یک قدر متیقنی دارد و اون اصل وجوب است و کفایت امتثال فی الجمله. اما اگر ترتیبی باشد یک کلفت زائدی بود متوجه برست. این کلفت زائده چون در ناحیه تکلیف است، شک به اصل تکلیف برمیگردد. چون شک به ثبوت و اصل تکلیف برمیگردد، جاش براءت است. یه وقت است که شک در ناحیه ثبوت و امتثال است، یعنی ما میدانیم بر عهده مکلف تکلیف آمده است. اگر او به نحو ترتیب امتثال بکند یقینا ذمه‌اش تبرئه می شود، و اگر به نحو تخییر امتثال بکند مشکوک البراءه است، نمی دانیم ذمه‌اش تبرئه می شود یا نه. وقتی شک به ناحیه سقوط و امتثال تکلیف و امتثال برگردد، اینجا جای اشتغال است، چون شغل یقینی براءت یقینی می طلبد. و اما اینجا این در تحلیل شک در ناحیه ثبوت اصل تکلیف و تحقق اصل تکلیف است. چون شک در ثبوت این کلفت زائده است، بنابراین این کلفت زائده منفی بالاصل است. این بیان خوبی است که مرحوم صاحب ریاض در اثنای ترجیح ذکر کردن و مرحوم آخویی در پایان ترجیح. البته رایی را که مرحوم آخویی طی کردن برای تقدیم نصوص تخییر بر ترتیب در نوبت قبل ملاحظه فرمودید، راه تام می نبود. برای که نظر شبیهشون این بود که نصوص تخییر ظهورش بر نصوص ترتیب دلالتش بر ترتیب به ظهور اطلاقی است، اما نصوص تخییر دلالتش بر تخییر به ظهور وضعی است. به ظهور وضعی در اصول ثابت شد که ظهور وضعی مقدم بر ظهور اطلاقی است. این کبرا درست است و اما صغرات هم نیست، برای اینکه هم نصوص تخییر دلالتشون بر تخییر به ظهور وضعی است، برای اینکه با کلمه او ذکر شده است، هم نصوص ترتیب دلالتشون بر ترتیب به ظهور وضعی است، برای اینکه کلمه فا با ان شرطی آمده است که فعل لم یقدر و کذا، فعل لم یقدر و کذا، این دیگه ظهور اطلاقی نیست، این ظهور وضعی است. یعنی هم فا برای ترتیب وضع شده است، هم خود اشتراط ظهور در ترتیب دارد به ماننده. خب پس اگر ما توانستیم نصوص تخییر را از اون جهت که اکثر است عددن، اصح است سندن و مورد عمل اصحاب است، مضمونش معروف و مشهور بین اصحاب است، با این مرجحات یاد شده نصوص تخییر را بر نصوص ترتیب مقدم بداریم که اقل سندن و صحت سند اینها هم مثل صحت سند نصوص تخییر نیست و قائلین اینها هم به مراتب کمتر از قائلین قول اولن، اگر با این امور یاد شده ما توانستیم نصوص تخییر را بر نصوص ترتیب مقدم بداریم که راهی است که دیگران رفتن تا رسید به صاحب جواهر و حاجی رضا، بعد مرحومای حکیم رضوان الله علیه هم این راه را ادامه داد، نتیجه همون تخییر است. و اگر در این راه نقدی کردیم، گفتیم اصح و سندن یا اکثر و عددن یا عمل اصحاب هیچ کدام مرجح نیست و تعارض میشه مستقر، وقتی تعارض بین نصوص تخییر و نصوص ترتیب مستقر شد نوبت به اصل عملی میرسد. اصل عملی مسئله همان است که صاحب ریاض در خلال احتجاج ترجیح به اشاره کردن و اون براءت از ترتیب است. باز اونچه که معروف بین اصحاب است ثابت می شود، یعنی خصال کفارات به نحو تخییر است نه به نحو ترتیب. برای دیگه یه وقت است که شی اصلا واجب نیست، یه وقت است که واجب است. وقتی که واجب شد یا ترتیبی است یا تخییری یا عینی است یا کفایی، اینا جزء شقوق و شعب واجب هست. شی یا واجب است یا واجب نیست. اگر واجب بود یا ترتیبی است یا تخییری است یا جمع است یا فرادا است، اینا جزء اقسام واجب هست. پس این در تحلیل اصل وجوب میشه مسلم. وقتی اصل وجوب مسلم شد لزوم امتثال میشه مسلم. وقتی لزوم امتثال مسلم شد کفایت امتثال میشه مسلم. منتها مطلقا او فی مرتبت خاصه، اون مطلقا او فی مرتبت خاصه جزش زیر مجموعه است. در این هلال علم اجمالی به یک علم تفصیلی به شک بدی راش همین است که اصل الوجود که مرددائر بین تخییر و ترتیب است قطعی است. اون تعین خاصش که کلفت زائده است مشکوک است، یعنی تعینش مشکوک است، یعنی اون کلفت زائده مشکوک است و این باعث انحلال اجباری می شود. چرا در اصول میگن اذا دار الان بین تخییر و ترتیب براءت از ترتیب است و تخییر حق است؟ چرا؟ برای اینکه اگه ما علم اجمالی داریم، این تکلیف نشأت گرفته از مولا، یا وجوبش تخییری است یا وجوبش تعیینی، این علم اجمالی به یک علم تفصیلی به شک بدعی منتهی میشود. اون جامع بین الوجوبین چه تخییر و چه ترتیب مقتون به، اون تعین وجوب ترتیبی که کلفت زائده است مشکوک، پس اون علم اجمالی منحل می شود به یک علم تفصیلی به شک بدعی. بنابر تخییر آری، بنابر ترتیب نه. واجب هست این که گفته می شود بله این معناش این است که با رعایت کلفت زائده این باعث انحلال اجماعی نخواهد شد، برای اینکه ما اون قید را داریم حفظ میکنیم، ولی وقتی که داریم علم اجماعی رو منحل میکنیم باید جامعه گیری بکنیم، وقتی جامعه گیری میکنیم باید اون تعیین و کلفت زائده رو صرف نظر کنیم، بگیم واجب ترتیبی واجب است، واجب تخییری واجب است، اصل وجوب مفروغ عن است، میمونه تعین زائده. اون تعین زائده نمیگذارد که این امتثال او در هر حالی کافی باشد. پس برابر با اصل وجوب که جامع است و قطعی است، اصل وجوب اصل امتثال را و شفاعت امتثال را به همراه دارد. اصل وجود در ترتیب نیست، یعنی با حفظ این تعین نیست. ما اینجور بخوایم قید حفظ بکنیم در هیچ جا نمیتوانیم علم اجمالی رو منحل کنیم به علم تفصیلی بشک بدی. وقتی ما داریم از انحلال این علم اجمالی سخن به میان میآوریم، باید اون جامعه را حفظ کنیم، تعین را ترد کنیم، در محدوده جامعه میشه وجود امتثال کفایت مطلق. اگر ما بخواهیم علم اجمالی را منحل کنیم که نمیتوانیم تعین را هم با اصل وجوب ملحوظ بداریم، این که منحل نمیشود که. چرا؟ برای این که میگن شی یا واجب است یا مستحب، یا حرام یا مکروه. اگر واجب شد یا عینیست یا کفایی، یا تعینیست یا تخییری یا ترتیبی، این هم جدی شعب وجوب است، اینه که مشترک لفظی که نیست که. الواجب و ما تخییر تخییر و به ترتیب و بالجمع و بالکفایه هم امثال داره، اینا جز اقسام واجبه. اگه ما گفتیم واجب تخییری واجب ترتیبی که مشترک لفظی نیست که، اینا اقسام یک مقسمن. وقتی اقسام یک مقسم بودن اون مقسم میشه معلوم به تفصیل، اون خصوصیت قسم میشه مشکوک. خب بله، اون خصوصیت هاییست که در ناحیه امتثال هست، ولی او رو مقید بکنید که حتما باید عفو بکنید، و اگر چون که عفو ممکن نبود صوم ستیل مسکین یک کلفت زائده است برای او دیگه. چرا دیگه؟ بسیار خوب، هر کدام رو خواست، میل اوست نه میل شاره. اگر چونچه واجب ترتیبی باشد، ترتیب میگوید به میل شارع باید امتثال بکنی نه به اراده خودت، ولی اگر تخییر باشد انتخابش به عهده خود مکلف است. و چون این قید یک کلفت زائده است بر مکلف و این شک در ناحیه ثبوت و اصل تکلیف است، منفی بر اصل است. بنابراین با یکی از این دو راه میتوان حرف معروف بین اصحاب را که خصال کفارات واجب تخییری ثابت کرد. مسئله بعدی آن است که فرع بعدی مسئله اول آن است که اگر چنون که افطار به حرام حاصل شده است، یعنی کسی در ماه رمضان متعمدن با حرام افطار کرده است، باید بین این خصال ثلاث جمع کند، کفاره جمع است. معروف بین قدما همان است که این کفاره افطار ماه رمضان بالقول المسلق واجب تخییری است، چه به حرام افطار بشود چه به حلال. از علامه به رضوان الله به بعد این قول نفی ظهور پیدا کرده است که بین حلال و حرام فرق است، یعنی اگر افطار به حلال بود واجب خصال کفارات به نحو تخییر است، و اگر افطار به حرام بود خصال کفارات به نحو جمع است. منشأ این هم روایات مسئله است. برای روایات مسئله باب جداگانه صاحب وسائل رضوان الله منعقد کرده است که در این باب سه روایت است و بعضی از اینها دلالتاً تام نیستند، بعضی سنداً تام نیستند و بعضی مشکل از دو جهت دارند. لکن بعضی ها تا حدودی تام اون بابی که صاحب بصار رضوان داره برای افطار به حرام منعقد کرده است، باب ده از ابواب ما یمسکانه الصائم است. این باب ده سه روایت داره که روایت اولش مهم است، اون رو بعد میخوانیم، اما روایت دوم و سومش رو مقدم میداریم. روایت دوم باب ده از ابواب ما یمسکه عنه صائم همان است که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه از مرحوم صدوق به اسناد عن الحسین بن سعید عن عثمان بن عیسی عن سماع نقل کرده است. این موثقه سماع است. قال سألته عن رجل اتى اهله في رمضان متعمدا. این گونه از مزمره های سماعه حجت است، زیرا چنین راوی از غیر معصوم سلام الله علیه نقل نمی کند و معمولا از این هم دیگه نمیگن مزمره است، میگن موثقه سماعه. سألت عن رجل اتى اهله في رمضان متعمدا فقال عليه اتق رغبه و اطعام 60 مسكينا و صيام شهرين متتابعين و قضاء ذلك اليوم و ان له مثل ذلك اليوم. وقتی از حضرت سلام الله علیه سوال میکنن که کسی که در ماه رمضان عمدن وقا کرده است با اهلش چیکار بکند، فرمود به این که این باید بین این کفارات جمع کند، هم عتق رقب، هم اطعام 60 مسکین، هم صیام شهر متتابعین و غذای اون روز هم واجب است. ولی اگر این چهار کار را انجام داد، یعنی غذا را به جا آورد و بین خصال ثلاث هم جمع کرد، باز هم معذاله به اون فضیلت از دست رفته راه پیدا نمی کند. این حدیث مطلق است، عطا اهلهو دارد. خب نکاح و این وقا فی نفسه حرام نیست، مگر اینکه هم بشود به اینکه اهلش در حال عادت بود، که ارتکاب وقا در حال حیض و عادت حرام است. دلالت این بر جمع تام است، الا اینکه مرحوم شیخ طوسی که این رو نقل کرده است گفته این واو، این او به معنای واو است، این واو به معنای او است، ولی الان دلالت به جمع ندارد، دلالت تخییر دارد. نظیر این که فرمود فنک و ماتا و لکم من النساء مثنا و ثلاث و ربا، که در بحث دیروز هم اشاره شد. این مطلقا دلالت میکند بر جمع، در حالی که احدی فتوا نمیداد به اینکه مطلقا جمع لازم است، چه حلال چه حرام. لذا یا این را حمل بر، یا این واو را حمل بر او میکنن، یا این باید تخییر نظیر آیه فنکهو، یا این که نه چیز در حال حرام اتفاق افتاد است که یک محمل دیگری است. همین روایت با نقل بعضی از محدثان به صورت او نقل شده است که در باب قبل همین موثق سماع با او نقل شده. پس بالاخره روشن نیست که این حدیث با واو نقل شد یا با او. اگر ما ندانیم که جمع است یا تخییر، جمع یک کلفت زائده است و تخییر ثابت می شود اگر نوبت به شک برسد، چون این روایت به دو جور نقل شده، بعضی با او نقل کردن، بعضی به واو نقل کردن. اصل وجوبش مسلم، اما آیا این وجوب به نحو جمع است یا به نحو تخییر اون مشکوک. اگر جمع باشد یک کلفت زائده است، اون منفیه بر اصل است، اصل تخییر ثابت می شود. بنابراین به این روایت نمی شود اعتماد کرد برای اینکه به دو جور نقل شده. روایت سوم باب ده این است که مرحوم صدوق رضوان الله علیه محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد عن ابی الحسین محمد ابن جعفر الاسدی فی ما ورد علیه من الشیخ ابی جعفر محمد ابن عثمان العمری که از نواب خاص ولی از ارواح نافده است، یعنی عن المهدی علیه السلام فی من افطر یوما من شهر رمضان متعمدا بجماع المحرم علی او بطعام المحرم علی ان علیه ثلاث کفارات. روایت دومی که مرحوم روایت سوم این باب که مرحوم صدوق به اسنادش از ابی الحسین محمد ابن جعفر اسدی نقل کرد، این فتوایی که از ناحیه محمد ابن عثمان عمری که از نواب خاص ولی از ارواح نافده است نقل میکند که محمد ابن عثمان فتواش این است که اگر کسی در ماه رمضان به جماع محرم عمدن افطار بکند باید کفاره جمع بده. در مدارک غیر مدارک قبل از این که نوبت به صاحب جواهر آجا رضا و بعد به متأخرین برسد این نقد را کردن که این روایت مقطوع است، برای اینکه محمد ابن جعفر اسدی از محمد ابن عثمان عمری نقل میکند، فتوای او که حجت نیست، از اون به بعد را که به عنوان روایت نقل نمی کند نمی گوید که امری از مولایش از ولی از ارواح نافدا نقل کرده است که برد محمد ابن عثمان، فقط یک تعجبیست یا استبعادیست، مگر می شود محمد ابن عثمان امری از خود فتوا بدهد؟ خب یقینا فتوا نمی دهد، فتواش به استناد فرموده وجود بارکه ولی از ارواح نافدا است. پس اون استبعاد حل میشه، اون استبعاد باعث میشود که این روایت از مقطوع بودن به در آید، لکن ظهوری داشته باشد که فقیه بتواند صرف این ظهور چنین فتوای بدهد دشوار است، برای اینکه محمد ابن عثمان گرچه از خود فتوا نمیدهد ولی از اجتهاد حاصله از نصوص فتوا میدهد و خب اجتهاد او که برای او غیر او و غیر مقلدینش حجت نیست. یه وقت از کسی بگوید محمد ابن عثمان از خود حرف نمیزند، این برای درست است. یه وقتی انسان بگوید محمد ابن عثمان اصلا مجتهد نبود، اجتهاد نمیکرد، استنباط نداشت، فقط روایت میکرد، این کار دشواری است. او اگر به عنوان راوی باشد بله این درست است، حرفی رو که او نقل بکند در حقیقت روایتی است از وجود مبارک حضرت، و اما اگر به عنوان فقیه فتوا بدهد، خب یک فقیهی از جمع بین روایاتی که از خود اون حضرت رسیده است یا از آبای کرامش و گرامش رسیده است استنباط میکند، در اینجا فتوای محمد ابن عثمان برای خودش و مقلدینش حجت است. نمیشود گفت که اون اصل استنباط نبود، اصل اجتهاد نبود، اصل فتوا نبود، فقط اصل روایت بود، اصل روایت بود، این که نیست. خب پس اگر کسی بگوید محمد ابن عثمان که از خود سخن نمیگوید، باید یک قید دیگر زمین بکند که محمد ابن عثمان از خود سخن نمیگوید، این حق است، ولی از اهل فتوا هم نبود، اهل حدیث و نقل بود. این دو غیب چون او فقط نقل می کند، وقتی که می گوید ان علیه ثلاث کفارات این حدیث است، اثبات این کار آسانی نیست. ممکن است بعضی از مراحل ضعیف زن را به همراه داشته باشد، اما یک زن متاخم به علم، زنی که بسوق بیاورد، دشوار است. گذشته از اون نقدی است که برای ما خویی دارم که ده از لحاظ سند یکی مرسله است. چرا؟ برای اینکه گرچه ظاهرش ارسال ندارد مرحوم صدوق از ابوالحسین محمد ابن جعفر اسدی نقل میکند، اما نه چون در یک طبقه نیستن که مرحوم صدوق او رو درک کرده باشد از او نقل کرده باشد، قهرن یه واسطهی وسط افتاده است بین مرحوم صدوق و بین محمد ابن جعفر اسدی واسطه است. چون اون واسطه اینجا ذکر نشده است، بنابراین حدیث میشود مرسل. و استشهادی هم که ایشون میکنن این است که در کتابهای فقهی از این روایت به عنوان مرسله صدوق یاد میکنن. این ارسالش نه برای آن است که به وجود مبارک ولی از نرسید است، به امام معصوم نرسید است و از جهت میشه مقطوعه. ارسال مال این بین است، مقطوعه مال اون آخر است. روایت مقطوعه است که سندش مشکل نرشته باشد ولی به امام نرسد. اینجا گذشته از این که به امام نمیرسد و اون مشکل را دارد، مشکلی بین راهی هم دارد، یعنی بین مرحوم صدوق که راوی است و جعفر اسدی، محمد ابن حسین جعفر اسدی، محمد ابن جعفر اسدی که مروی عنه است، یه واسطه است. از این جهت از این روایت ایشون دارن که به مرسله یاد می شود. پس از دو جهت این روایت مشکل دارد، ولی دلالتش تام است. دلالتش این است که اگر کسی افطار حرام کرده است، حالا در خصوص وقاع که اینطور است، کفارش جمع. روایت دوی این باب که موثقه سماع بود و با واو ذکر شده بود نه با او، اگر ما بخواهیم این روایت را هم بر افطار به حرام بکنیم، که این که یکی از محامل این روایت است، این هم میشه جمع تبرعی، که ما بگوییم اون روایاتی که دلالت و تخییر دارد افطار به حلال است، این روایتی که جمع دارد افطار به حرام، که روایت را ما به مورد هم بکنیم، تصرف بکنیم در ماده روایت نه در هیئت روایت. این جمع جمع تبرعی شاهد میطلبد. حالا آیا میتوان روایت اول این باب ده را به عنوان شاهد جمع ذکر کرد یا نه؟ از آن نوبت اون سخن است. اون روایت اول باب ده این است که مرحوم شیخ طوسی به اسنادی که عن محمد ابن علی ابن حسین ابن بابوی نسبت به صدوق رضوان الله دارد، عن عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس نیسابوری، عن علی ابن محمد ابن قتیبه، عن حمدان ابن سلیمان، عن عبدالسلام ابن صالح الحربی قال قلت للرضا علیه السلام یا ابن رسول الله قد روی عن آبائک علیهم السلام فی من جامع فی شهر رمضان او افطر فیه ثلاث کفارات. به امام رضا سلام الله علیه عرض کردم که از آباء کرام شما رسیده است که اگر کسی در ماه رمضان در حال روزه جماع بکند یا به غیر وقا روزش رو افطار بکند، باید جمع کند بین کفارات سگانه. و از طرفی هم از آباء کرام شما رسیده است که یک کفاره کافی است و روی عنهم ایزن کفارتون واحده. فبعی الحدیثین نأخذ، یه روایت داره به این که اگر کسی افطار کرد کفاره جمع واجب است، یه روایت داره به کسی افطار کرد کفاره کافی است. کدومی که حجت است؟ قال بهما جمیعا، هر دو حجت است، یعنی معارضه هم نیستن، منتها هر کدام در مورد خاص خود. متا جامع الرجل حراما او افطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات. اون طایفه از نصوص که کفاره جمع مفاد اونهاست، این مربوط به افطار به حرام است، حالا یا وقا یا افطارهای دیگر. افطار به حرام، متا جامع الرجل حراما او افطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات. اتقوا رقبة و سیام و شهرین متتابعین و اطعام و ستین مسکینا و غذا و ذلک الیوم و این نکه حلالا او افتر علا حلال فعلیه کفارتون واحده و این کار ناسین فلاشهی علی. خب پس اگر افطار نسیانی بود که هیچی نیست، اگر افطار عمدی بود بر حرام جمع بین کفارات است، و اگر افطار عمدی بود و حلال کفاره واحد کافی است. این روایت شاهد جمع باشد بین نصوص دال بر تخییر و نصوص دال بر جمع، که بعضی ها با همه این شاهد جمع تعارض ابتدایی اون تطایفه رو حل کردن. صاحب مدار رضوان الله چون صحیح اعلایی است نقد سندی دارد، از چند جهت نقد دارد. یکی درباره عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس نیسابوری است، یکم درباره علی ابن محمد ابن قتیبه است، یکم همدان ابن سلیمان، یکم درباره صالح حربی. درباره صالح حربی که گفتن این نمو ابوسلط حربی است که جزء شیعه است و امامی است و ثقه است و مشکلی ندارد. اما اون بزرگواران اونها یا جزء مشایخ کشی هن یا جزء مشایخ صدور رضوان لاری هن که به نقد صاحب مدارک پاسخ دادن. البته مرحوم آقای خویی به حمایت از صاحب مدارک از پاسخ دهندگان نقد صاحب مدارک دارد دفاع میکنند، دارد پاسخ میدن که صرف این که مرحوم صدوق روایتی را به صحت وصف کرد، تصحیح روایت غیر از توصیح راوی است. یه وقت است که صدوق می‌فرماید که این راوی موثق است، یه وقت است می‌فرماید که این روایت صحیح است. که در این روایت چند راوی هستند؟ ممکن است که بعضی از این روایات ضعیف باشند، ولی سر صحت این روایت مؤیدات خارجی باشه. پس تصحیح روایت غیر از توثیق راویان این روایت است. که تا آدم بگوید که چون این روایت را مرحوم صدوق تصحیح کرده است، گفت این روایت صحیح است، من به این روایت عمل میکنم، پس همه روایت این روایت هم موثقه. نه، این چنین نیست. اگر چنون که ایشون روایت این روایت را توثیق بکند حق است، ولی اگر خود روایت را تصحیح کرده است این دلیل نیست. اینی که علم رجال از علم درایه جداست ناظر به همین قسمت است. یکی حدیث شناسی است، یکی راوی شناسی. اون که روات را ارزیابی میکند رجال است، اون که حدیث را ارزیابی میکند درایه است. حالا گاهی تلازم فی الجمله با هم تقاهم داشت، ولی بالاخره تصحیح روایت کاری به توثیق روات راوی روات ندارد. و صرف اینکه کسی از مشایخ اجازه باشد یا مثلا استاد باشد کافی نیست. بر فرض چون اگر جد مشایخ اجازه باشد، معناش این است که اون چرا که من از دیگران نقل میکنم به شما هم اجازه میدم که از من نقل کنید. وقت این نقش راوی را دارد، خب میشه جزء روات. صرف این که کسی به دیگری اجازه روایت بدهد به این معناست که من هرچی نقل کردم تو از من نقل کن، وقت میشه راوی. صرف اجازه روایت که وثاقت را به همراه ندارد که این شخص بشه موثق. لذا می‌بینید سیدن استاد امام رضوان الله علیه و بعضی از بزرگان در جمع کفارات به من علل احوت اینطور نیست که نظیر مرحوم سید صاحب عروه به نحو صریح فتوا بدن یا بعضی به نحو اقوا فتوا بدن. چون مرحوم صاحب عروه مسئله را به این صورت روشن که ذکر کرد، سخن از احتیاط و امثال ذلک نبود، فرمود به این که و یجب الجمع بین الخصال ان کان الافطار علی محرم، که اکل المقصوبه به شرب الخمره و الجماع المحرمه به نحو ذلك، به صورت سریع فتوا داد. حالا گرچه در این تعلیقه این چنین نیست که بعضیا بگن اقوا، در اینجا فقط تعلیقه سیدنا استاد امام رضوان الله علیه هست که فرمود علی الاحبت، که این احتیاط البته احتیاط وجوبی است، لکن جا برای این احتیاط هست، یعنی جا برای این است که انسان بگوید علی الاحبت، احتیاط وجوبی این است به صورت سریع فتوا بدهد که خصال جمع بین خصال لازم است دشوار است، برای اینکه مشکل سندی هم در صاحب مدارک اشاره کردن وجود دارد. خب البته این درجات احتیاط هم یکسان نیست. اگر این حرام حرام ذاتی باشد، مثل وقائع با حرام، این چین است. اما اگر این حرام بالعرض باشد، مثل وقائع در حال عادت، به اون شدت نیست. درجات حرمت هم فرق میکند. اگر اون اولی به صراحه بود، دومی علی الاحبت است، اقواست. اگر اولی علی الاقوا بود، دومی علی الاحبت است. اگر اولی علی الاحبت بود، دومی احتیاطش ضعیف‌تر است. هر از آن است که احتمال انصراف به حرمت ذاتی هست. یه چیزی ذاتاً حرام است، کل خمر. یه چیزی بالعرض حرام است. حالا نظیر منظور و ترک، کسی نذر کرده که فرون غذا را نخورد، چون برای او مثلا احتمال ضرر دارد فرون میوه را نخورد. حالا فرون غذا را در ماه رمضان خورده است، این غذا که حرمت ذاتی ندارد، چون منظور و ترک است یا محلوف و ترک است، از این جهت برای او بالعرض حرام است. بنابراین البته از مرز احتیاط وجوبی نمی گذرد، منتها احتیاط وجوبی درجاتی دارد. سر احتیاط سیدنا استاد همون ضعف سندی است که در روایت عبدوس هست. الحمدلله رب العالمین.